أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باره اعتبار اذن امام علیه السلام در تعلق وجوب خمس به غنیمت جنگی شش قول وجود داره. قول اول که مشهور و در بین قدما مطرح بوده این بود که اگر قتال به اذن امام باشد غنیمت خمس داره و چنانچه جنگ به اذن و اجازه امام نباشد تمام غنیمت متعلق به امام. ادله‌ای به برای این قول ذکر شده. دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم این دلیل قابل قبول نیست. دلیل دوم روایاته. چند روایت در این رابطه قابل استدلاله. اولین روایت مرسله عباس وراق است. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا قضا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام و اذا قضوا به امر الامام فغنمو علیکم السلام کان للامام الخمس. تهذیب جلد چهار صفحه 135 حدیث 378 و وسائل الشیعه جلد 9 باب 1 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام صفحه 529 حدیث 16. خب این روایت دلالتش روشنه، چون بر طبق این روایت اگر قومی و گروهی بدون اذن امام قتال کنند و سپس غنیمتی نصیب اونها شود کل اون غنیمت مربوط به امام و چنانچه قضاو به امر الامام، اگر به امر و اذن و اجازه امام به جنگند و غنیمتی نصیب اونها شود خمس برای امامه. حالا بقیه یقسم بین المقاتلین طبق روایاتی که در این رابطه وارد شده. دلالت روایت روشنه، لکن یه مشکلی در سند روایته، چون مرسل است پس از نظر سند روایت ضعیفه، ولی این ضعف با عمل مشهور جبران میشه، چون با به طور کلی یه بحثی است که آیا ضعف سندی روایت با استناد مشهور به اون روایت یا عمل مشهور بر طبق اون روایت جبران می شود یا نه. خب بعضی قائلن به عدم جبران ضعف سند به عمل مشهور از متأخرین مثل مرحوم آقای خویی، اما در مقابل اکثرا قبول دارن که ضعف سندی با عمل مشهور بر طبق روایت جبران میشه. ما هم نظرمون همینه طبعا للاکثر. بنابراین ضعف سندی این روایت به واسطه عمل مشهور بر طبق این روایت جبران میشه، چون ملاحظه فرمودید که شهرت عظیمه به تعبیر صاحب ریاض طبق این قول هست و حتی ابن ادریس حلی ادعای اجماع کرده. مرحوم شهید شهید ثانی در شرح لمعه ادعای عدم الخلاف کرده، در مسالک هم ادعای عدم الخلاف کرده. شرح لمعه الروضة البهیه جلد 1 صفحه 186 و مسالک الافهام جلد 1 صفحه 474. خب پس این روایت سندن مشکلی نداره، با اینکه مرسل است به اعتبار انجبار ضعف به عمل مشهور علیکم السلام، و دلالتش هم که کاملا واضح و روشنه. پس دلیل اول قائلین به قول اول این چنین به اصطلاح به نظر اینها میتواند اثبات کند مدعا را. حالا اون بحث در جای خودش، اونو باید در جای خودش بحث کنیم که آیا جبران ضعف سندی به وسیله عمل مشهور میشه یا نه. اون بحث در جای خودش باید مطرح بشه، نه اون مبنا محل اشکاله، در جای خودش هم ثابت شده. خب حالا استدلال به این روایت تمامه یا نه؟ از نظر دلالت خب اشکالی در این روایت نیست، انصافش اینه که دلالتش بر مدعا تمامه. اما مسئله سند قابل قبول نیست. درسته که روایت مرسل است و درست است که ضعف سندی به عمل مشهور جبران میشه، ولی یه نکته‌ای اونجا وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. خوب دقت کنید، این که گفته می شود ضعف سندی، آقای میری حواست هست؟ نبود حواست؟ یک لحظه بیشتر بود. ضعف سندی جبران می شود به عمل مشهور، این در صورتی است که یک روایت در کار باشه و اون روایت ضعف سندی داشته باشه و مشهور به همون روایت عمل کنن. لکن اگر در یه موردی چند روایت باشه که مثلا یکیش ضعیف بقیه صحیح و معتبر، خب اگر مشهور بر طبق این روایت عمل می کنند لعل عمل مشهور نه بر طبق این روایت ضعیف بوده بلکه به استناد اون روایات معتبره عمل کردن. پس اگر فرض کنید در جایی دو تا روایت با یه مضمون باشه، یکیش ضعیف یکی معتبر، خب ما نمیتونیم ضعف سندی روایت ضعیف را در این مورد با عمل مشهور جبران کنیم. چرا؟ چون لعل مشهور بر طبق اون روایت دیگر که معتبر بوده عمل کردن. اگر تنها و تنها یک روایت بود و اون روایت ضعیف بود، معذالک مشهور بر طبقش عمل کرده باشند، اینجا ضعف سندی اون روایت با عمل مشهور جبران میشه. اما در جایی که چند روایته، بعضی ضعیف بعضی معتبره، حالا اگر مشهور به اون روایت معتبر اخذ بکنن ولی اون مضمونش با اون روایت ضعیف یکیه، اما نمیتونیم در این مورد عمل مشهور را جابر ضعف سندی روایت ضعیف بدانیم. و در ما نحن فیه این چنینه. اینجا روایات دیگری هم هست قریب به این مضمون که حالا ما خواهیم گفت، دو تا روایت دیگه حداقل هست که اونا سندش سند معتبری است. خب حالا اگر مشهور قائل شدن چنانچه جنگ به اذن امام باشه، خمس غنیمت واجبه، اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام، این فتوای مشهور عمل مشهور دیگه نمیتونه جبران ضعف سندی مرسله عباس وراق رو بکنه، چون اصلا اونا به این روایت توجه نکردن، اینو کنار گذاشتن رفتن سراغ روایات دیگه. بر این اساس این روایت برای استدلال مناسب نیست. چی فرمودید حضرت آقا؟
اینجا اگه یعنی این اشکال رو وارد کنیم تو همه جا وارد میشه که آقا عمل مشهور ممکن مثلا شاهد بگیریم یا معید بگیریم که اینجا عمل کرده، اینو میگه ما شاید طبقی روایت دیگری بود.
شاید نه، اون روایت هست یا نیست،
روایت دیگه اینطوری نمیشه که جبران سندیش.
نه، اگر در جایی تنها دلیل ما یه روایت ضعیف باشه ما ناچاریم
متشکل الان مثلا کسی درش کنم تا این روایت میذاریم یا یه روایت دیگه هم بود قبول نمی کنی که عمل مشهور.
نه، اون روایت آیا فی ما بین ایدینا هست یا نیست؟
طبق نظر ما ضعیفه، طبق نظرشون یا اون قویه دیگه نمیشه کارش کرد.
نه نه نه، من نفهمیدم اشکال شما چیه. ببینید ما الان در همین جا مثلا صحیحه معاویه ابن وهب رو داریم، خب حالا این صحیحه، وقتی دلالتش پذیرفته بشه، همین مضمون ازش فهمیده بشه، خب مشهور هم بر طبق همین احتمال میدیم فتوا داده باشن، دیگه اون روایت ضعیف به چه مناسبت بگیم عمل مشهور جابر ضعف سندی اون روایته؟ لعل اصلا مشهور به اون روایت کاری نداشتن،
نمیشه.
ببینید شما در جایی که چند تا روایت دارید، بعضیش معتبرن بعضی ضعیف، خب معلومه مشهور میرن سراغ روایت معتبر. بله یه کسی میگه آقا مثلا من این روایت سندن درست میدونم، خب اون که دیگه بحثی نیست، اون موضوعا منتفی میشه. اما فرض کنید کسی اینو ضعیف بدونه، عمل مشهور رو هم جابر ضعف بدونه، در این حال روایات متعددی هست که بعضی ها صحیحه. خب وقتی روایت معتبر هست چه ضرورتی داره بیایم به روایت ضعیف اخذ کنیم؟ در حقیقت عمل مشهور با یه شرط جابر ضعف سنده، این که آره، این که یه روایت یا دو تا یا سه تا روایت داریم اینا همه ضعیفه، در این حال ببینیم مشهور بر طبقش فتوا دادن، خب اینجا میگیم عمل جابر ضعف سنده، بالاخره با این که این روایت ضعیف بوده مشهور فتوا دادن، معلوم میشه این روایت مضمونش از نظر اونا پذیرفته است، به صرف یه احتمال کلی نیست که بگیم لعل وحید، نه یه وقت روایتی هست میبینیم وجود داره، به صرف احتمال نمیگیم. دقت فرمودید؟ پس دلیل اول یعنی روایت اول به نظر میرسه قابل اتکا نیست، روایت دوم صحیحه معاویه ابن وهبه. خوب دقت بفرمایید. قلت لابی عبدالله علیه السلام السریه یبعثها الامام، سریه جنگ، غزوه، حالا اسمشو هرچی میخوایم بذاریم، یبعثها الامام، امام برانگیخته مردم رو برای جنگ، یعنی اصل جنگ با نظر و رضایت امام بوده. فیوسیبون قنائم، در اون سریه قنائمی به دست آمده، کیفه یو قسم، این قنائم چگونه تقسیم می شود؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس، که البته این ثلاثه در نسخه وسائل اومده ولی در اصل مصدر در کافی اربعه اومده، چون میگه عرض به حضور شما خمسش مال خدا و رسوله، خب ما بقیه خمس چقدره؟ سه چهارم یا چهار پنجم؟ سه پنجم یا چهار پنجم؟ چهار پنجمه. این باید اشتباهی باشه، ثلاثه تا اخماس که در وسائل آمده به نظر میرسه درست نیست، اما اربعه تا اخماسه. و ان لم یکونو قاتلوا علیه المشرکین، لم یکونو قاتلوا علیه المشرکین کان کل ما قنمو للامام یجعله حیث احب، کافی جلد پنج صفحه 43 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 9 باب 1 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام صفحه 524 حدیث 3. خب حالا اجازه بدید ببینیم مثلا چی اینجا استدلال چه جوریه. میگه اگر یبعث السریه علی امام، مثلا جنگ با فرمان امام آغاز شده، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، اگر بر این سریه قتال کنن با یک فرماندهی امیری که از طرف امام نصب شده، اخرج منها الخمس، خمس عرض به حضور شما مال امامه، خمسش مال امامه، سه چهارمش بین مقاتلین تقسیم میشه. و الم یکونو قاتلو علیها مع المشرکین، اگر لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، اما اگر قتال نکنند بر این سریه مشرکین را، هر آنچه که به دست میاد مربوط به امام، هر کاری دوستاش میتونه انجام بده. خب ببینید این روایت سندش خوبه، صحیح هست، اما دلالتش به وضوح دلالت قبلی نیست، چون در این روایت دو تا جمله شرطی است. من تقریب استدلال به این روایت رو عرض می کنم تا ببینیم آیا این استدلال ها قابل قبوله یا نه، اشکالی متوجه این استدلال ها هست یا نه. دو تقریب برای استدلال به این روایت ذکر شده. این که من عرض کردم دو تا جمله شرطیه در این روایت، خوب میخوام روش دقت کنید، این دو تا جمله شرطیه رو بنویسید مقابلتون ملاحظه کنید. در تقریب اول استدلال میشه به جمله شرطیه اول، جمله شرطیه اول اینه، اگر در این سریه با امیری که امام انتخاب کرده جنگ کنند، خمس در غنایم واجبه. شما فقط همین جمله شرطیه رو در نظر بگیرید، الشرطیه الاولا. خب این جمله شرطیه یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش معلومه، اگر قاتلو با امیری که امام امر کرده، این شرطه، جزاش چیه؟ فا اخرج من هل خمس، جزاش وجوب خمس. در شرط در واقع دو قید ذکر شده، یکی این که میگه ان قاتلو علیها، یا قاتلو بر این سریه یا بر این قنائم، قاتلو علی القنائم. پس یک قیدش یک جزءش اینه که این اقتنام و غنیمت گرفتن به سبب چیه؟ جنگ و قتال. ان قاتلوا علیها، یعنی قاتلوا علی الغنائم، قاتلوا علی الغنائم یعنی این اقتنام و غنیمت به واسطه چی به دست آمده؟ جنگ. مع امیر امره الامام، خب این در واقع کنایه از اذن، وقتی امیری را امام نصب بکنه این در واقع یعنی چی؟ اذن و اجازه بر اون جنگ داده. اگر این دوتا حاصل شد، یعنی غنیمت در اثر قتال به اذن امام حاصل شد، خمس واجب. خب پس منطوق خیلی واضح دلالت میکنه بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس. بله دیگه، حالا ما داریم تقریب استدلال میکنیم، وقتی امام نصب میکنه یه فرماندارا، یعنی به اون جنگ اذن داده.
اذن مطلق یا
حالا
فرق میکنه یه سردار هم بذاره بالاشون،
بالاخره چی، اذن هست یا نیست؟
اذن هست.
خیلی خب، ما بیشتر از این نمیخوایم. حالا شما میخوای بگی قوی تره، حالا این جای بحث داره. حالا من میتونم ادعا کنم اصلا نه، ممکنه امیر بذاره ولی اذنم نه. حالا اجازه بدید، این من دارم فعلا نقل استدلال میکنم، هنوز الان تمام شد استدلال؟ آره تمام شد. چی مونده هنوز؟ احسن، هنوز ما فعلا گفتیم اگر جنگ با اذن امام باشه خمس واجبه، ولی این قول اول یه بخش دومی هم داره. اون بخش دومش چیه؟ اینکه اگر به اذن امام نباشد چی؟ پس کلها لل امام. خب اینو از کجا به دست بیاریم؟ مفهوم. این جمله شرطیه یه مفهوم هم داره، مفهومش اینه اِلَّمْ يُقَاتِلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامِ فَلَا يَلْزَمْ اِخْرَاجُ الْخُمْسِ. درسته؟ این دقیقا مفهوم جمله شرطیه اوله. اگر به طالب القنائم با امیری که امام نصب کرده نباشد، پس خمس واجب نیست. خب این عرض به حضور شما منطوق و مفهوم جمله شرطیه اول اثبات میکنه چی را؟ قول اول. این تقریب اول استدلال آقای هادیان. حواست هست؟ ها؟ باید من میبینم اونجا رو میدیدی. تقریب اول استدلال که ما فقط به جمله شرطیه اول عکس کنیم، به منطوقش و مفهومش. لکن این تقریب میتونه مورد مناقشه قرار بگیره. مناقشه در منطوق روایت نیست، بلکه مناقشه در مفهوم روایت، به این که اولا تمامیت استدلال مبتنی بر ثبوت مفهومه، یعنی ما قائل به مفهوم باشیم، مفهوم شرط را حجت بدانیم. اگر کسی گفت مفهوم شرط حجت نیست، پس دیگه به مفهوم این جمله نمیتونه استدلال بکنه. بله، این اولا. ثانیا، بر فرض مفهوم را بپذیریم و قائل به حجیت مفهوم شرط باشیم، اصلا مبنامون این باشه که مفهوم شرط حجت. یه مشکل دیگری اینجا هست. مشکل چیه؟ این که آنچه که به این مفهوم ثابت می شود نهایتش اینه که خمس در جایی که جنگ به اذن امام نباشد واجب نیست. قایته عدم و وجوب الخمس فلقنیمه الم یکن القتال به اذن امام. اما مدعای ما این نبود. قائل به قول اول بالاتر از اینو ادعا میکنه. میگه چی؟ میگه کلها للامام. از مفهوم جمله شرطیه اول استفاده نمیشه که اگر جنگ با اذن امام نبود پس این همش مال امامه. تنها چیزی که ثابت میشه چیه؟ اینه که خب اگر جنگی واقع شد بدون اجازه امام، خمس واجب نیست. خب خمس واجب نیست، اما خب حالا این غنیمت مال کیه؟ آیا مال امامه؟ آیا مال قانمینه؟ اینو ما نمیتونیم از مفهوم استفاده کنیم. این اشکالیه که به عرض به حضور شما تقریب اول در استدلال به این روایت وارد شده. اینقدر ساعت رو نگاه نکن. خوب دقت کنید. آیا این اشکال قابل دفع یا نه؟ ببینید، به نظر میرسه ما چاره ای نداریم برای حل این مشکل جز این که بگیم خب بخش اول یعنی منطوق جمله شرطیه اولا اثبات میکنه که اگر جنگ به اذن امام باشد درش خمس واجب. این که قابل بحث نیست، این روشنه. منطوق این جمله کاملا اثبات می کند که چنانچه جنگ به اذن امام بود خمس داره. بنابراین در این رابطه ما اصلا نیازی به مفهوم نداره. بله، برای بخش دوم نیاز به مفهوم داریم. خب اگر کسی بگوید اینجا مفهوم حجت نیست، قهرن دیگه نمیتونه به این روایت برای اثبات همه مدعا استدلال بکنه. تنها راهی که برای ما میمونه اینه که بریم سراغ جمله شرطیه دوم. بریم سراغ جمله شرطی دوم. یعنی بگیم خب ما اون بخش دوم از جمله شرطیه دوم استفاده میکنیم. خب اگر این رو بگیم دیگه این استدلال به جمله شرطیه اولا نیست. دقت فرمودید؟ در واقع داره استدلال میشه به برای بخشش به جمله شرطیه دوم. لذا در تقریب اول اگر بخوایم فقط به جمله شرطیه اولا استناد کنیم به نظر میرسه استدلال مشکله، چون ما بالاخره ناچار شدیم بریم سراغ جمله شرطیه دوم. پس با جمله شرطیه اول یه بخشی از ادعا ثابت میشه، اما تقریب دوم دیگه این مشکلات رو نداره. خوب دقت کنید که ما میگیم این تقریب دوم برای استدلال کامله، تقریب اول اگرچه ذکر شده ولی واقعش اینه یه تقریب ناتمامیه. تقریب دوم اینه که ما به هر دو جمله استدلال کنیم، یعنی بگیم مجموع جمله شرطیه اول و جمله شرطیه دوم دلالت میکنه بر این که اگر جنگ به اذن امام باشد درش خمس واجب، اگر جنگ به اذن امام نباشد الم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما قنمو للامام. ما مجموع این دو جمله را در نظر میگیریم، دلالت جمله شرطیه اول بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس کاملا روشن، جمله دوم خوب دقت کنید اینه الم یکونو قاتلو علیها کان کل ما قنمول امام. خب این میگه اگر لم یکونو قاتلو علیها، اگر قتال نکنن بر این، یعنی داره نفی میکنه. شرط در جمله دوم چیه؟ جزاء چیه؟ خوب دقت کنید، یه گیری در شرط جمله شرطیه دوم هست، اینو باید حلش کنیم. در جمله شرطیه دوم چی نفی شده؟ میگه الم یکونو قاتلو علیها. خب دو احتمال در جمله شرطیه در شرط در جمله شرطیه دوم هست. خوب دقت کنید، یه احتمال اینه که همی که ایشون فرمودن الم یکونو قاتلو علیها، اگر اصلا جنگ نکنی، ظاهرش اینه دیگه، اونی که منفیه چیه؟ عدم القتال رأسن. احتمال دوم اینه عدم القتال الخاص، یعنی الم یکونو قاتلو علیها مع امیر امره الامام، ف کان کل ما قنمول الامام. پس در شرط در جمله شرطیه دوم دو احتماله، یکی این که اونی که نفی شده اصل قتاله، ظاهرش این علم یکونو قط، اگر قتال نکنند. اما احتمال دوم اینه که علم یکونو قاتلو علیها چی؟ با همون قیدی که در جمله اول بود. ظاهر این جمله شرطیه همین احتمال دومه. چرا؟ چون اگر غرض نفی قتال باشه، این که اصلا قتال صورت نگیره، احسن دیگه غنیمتی نیست که امام بخواد بفرماد کان کل ما قنمول امام. پس ذکر این جزا، این که میگه اگر این چنین نباشد پس غنیمتش مال امامه، نشون میده این چنین نباشد یعنی چی؟ یعنی قتال به همراه امیری که امام نصب کرده نباشد. به عبارت دیگه یعنی قتال به اذن امام نباشه. لذا مشکلی دیگه در جمله شرطی دوم نیست. پس اولا در استدلال به صحیحه معاویه ابن عمار اینه. بگیم ما مجموع دو جمله شرطیه رو مورد استدلال قرار میدیم به منطوقشون. یه بخشی از ادعا با جمله شرطیه اول، یه بخشی از ادعا با جمله شرطیه دوم. دیگه سراغ مفهوم هم نمیریم تا اون مشکل پیش بیاد. ولذا استدلال به این روایت به نظر میرسه تمام باشه. در عرض به حضور شما بخش اولش مشکلی نیست، در بخش دومش هم مسئله روشنه، صحیح سندش هم که صحیحه. حالا یه روایت دیگه هم هست که اونم باید انشالله بررسی کنیم ببینیم که چه مسئله. روشن شد آقا مطلب کاملا؟